بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آل استحسان و عرفوه به انهو دلیل ینقده فی عقل المجتهد تقتضی ترجیح قیاس خفی علی قیاس جلی او استثناء جزئی من حکم کلی. فهو اذن قیاس خفی او استثناء فرد من حکم کلی یا من حکم کلی لمصلحة تقتضی الاستثناء من الحکم. فهو راجع الى القیاس و المصالح المرسله فاذا لم تثبت حجیتهما لم تثبت حجیته فلا نطیل الکلام فیه به خصوصه. تا عرض می شود که دلیل دوم و منبع دوم از منابعی که مورد اختلاف هست بین شیعه و سنی و خود سنی ها با یکدیگر که آیا حجت هست و به درد استنباط حکم شرعی میخوره یا حجت نیست، دلیل بر استنباط نیست، عبارت هست از استحسان. کلمه استحسان که مصدر باب استفعاله، از نظر لغت این مصدر به معنای طلب هم آمده. استحسان یعنی طلب راه حل بهتر و نیکوتر، انتخاب طریقه بهتر و نیکوتر، این معنی یکی از معانی استحسان که با اینجا تناسب داره. قرآن هم فرموده فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بهترینش رو انتخاب میکنن و متابعت میکنن از این راه میرن. این معنی کلمه استحسان است در لغت. از نظر اصطلاحی اهل سنت تعریف های مختلفی برای استحسان کرده هم. اونی که از همه جامع تر است استحسان اینه که یه دلیلی بچکی در عقل مجتهد، در ذهن مجتهد به وجود میاد، ترجیحی، استحسانی، وجه بهتری که به خاطر اون وجه بهتر و وجه احسن میاد حکم یه مسئله را و یک فرد را از نظائرش و مشابهاتش و افراد دیگر جدا میکنه و برای او حکم جدید ثابت میکنه، درست برعکس قیاس. اونجا حکم یه موضوع را که منصوص نبود ملحق میکردیم به اون موضوع منصوص، قیاس میکردیم به او و حکمش را از راه قیاس دست میآوردیم. اینجا نه، حکم کلی روشنه، موضوعش هم روشنه، ولی به خاطر یه وجه قوی تری که به نظر مجتهد آمده، یه حکمتی، مصلحتی، جهاتی که حالا در مثال روشن میشه به نظرش آمده، میاد این فرد رو و این مسئله رو از مشابهاتش، از نظائرش جدا میکنه، قطع میکنه و یه حکم جدیدی رو براش اثبات میکنه. این معنی استحسان است، از همون انتخاب راه حل بهتر و نیکوتر در خصوص این فرد بچه بهتری یافته، بچه قوی تری یافته، جهت مهمتری پیدا کرده به حسب عقل خودش، لذا میاد این فرد رو جدا میکنه. مجتهد اینقدر که حق داره، بالاخره اختیار داره، این رو جدا میکند و یه حکم جدیدی برای این مورد اثبات. حالا این تعریفش اجماله. خود اونها برای استحسان اقسامی قائلند. چهار قسم قائل شدند که ما همه اینها رو در خاتمه بحث قیاس در شرح اصول جلد سوم آوردیم فهرست را، ولی دو قسمش اینجا آمده در خود تعریف استحسان ذکر شده، به اون دو قسم اشاره میکنیم. اون دو قسم این است که یه استحسان استحسان قیاسی است، یعنی خود این که ما میاییم حکم این مسئله رو به این فرد رو از سایر مسائل و از سایر افراد و نظائرش جدا میکنیم، خود این بر اساس یه قیاس اون تا قیاس خط قیاسی در قیاس دیگر، خود این روی قیاس استحسان قیاسی بر اساس قیاس این بچه بهتر به ذهنمون آمده، میاد این رو از مشابهاتش جدا میکنه. او قیاس مصطلح هم نیست، او این بود که این موضوع اصلا حکم نداره، ما میخواییم با قیاس حکمش رو در بیاریم، اینجا حکم داره کلیش، این هم فردشه، ولی خصوص این فرد رو به جهات دیگری جدا میکنیم، خود این جهات دیگر بازم روی قیاسه، این رو میگن قیاس خفی در مقابل قیاس جلی که اونها دارن، که همون قیاسیست که تا به حال بحث میکردیم. یک وقت این استحسان قیاسی، مثلا مثالی که خودشون دارن، غزالی در کتابش نقل کرده، اینجا ذکر نکرده مثالها رو، کاش مثال میابرد، این که خب ما میدونیم در معاملات و در معاوضات عموماً بایستی عوض و معوض روشن باشه، معلوم باشه، در بیع عوضین باید معلوم باشن، در اجاره باید معلوم باشن، در نکاح باید مهریه معلوم باشه، همه این جهات اگر منقطع هست مدت استمتاع معلوم باشه، عوض و معوض من جمیع جهات بایستی معین باشه. خب این یه حکم کلی از نظر شرعی، نه النبی عن بیع القرار، بیع قراری به جهالت باطله، روایت است که عامه دارن، شیعه هم این روایت رو از طریق عامه نقل کرده، ولی حالا شهرت داره، مشهور است، ضعف سندش جبران میشه به هر شکل، این هست، این مسلم هست، کلی رو ما میبینیم همه جا در معاوضات حکم میبینیم، ولی حالا بیاییم برخورد میکنیم به مواردی در خارج، موارد جزئی. مثلا شخصی وارد حمام میشه، غسل میکنه، استحمام میکنه، بعد معین نیست که یک ساعت اونجا حتما بمونه، حالا بعضی حمام ها این چیزها رو جدیدن قانون میگذارن، ولی خب در این امور شرعن چیزی مشخص نشد، معین نیست که مثلا یک ساعت اونجا باید بره، بیشتر از دو حق نداره، یا دو ساعت باید استحمام بکنه، و معین هم نیست که در مقابل چقدر باید بده، مشخص نشده، اندازه‌ای براش هرچی دلش خواسته، این تا باید انصاف را از دست نه. در این امور حقیره و امور یسیره و پس تعیین اجرت از نظر شرعی کراهت داره، شاید بعضی گفتن حرامه، لذا دیدید بعضی تاکسی ها که راننده هاشون یکمی متعبدن مقیدن نوشته هرچی راضی بودید کرایه رو بدید، اون درسته، اون که میگه حتما 3 تومن بده، اون مسافر راضی نباشه میگه حتما 4 تومن بده 5 تومن بده، کارش مشکله، هرچی این مسافر راضی شد باید بده، این صحیح است. در امور یسیره اینجوریه، حجامت کردن، دلاکی کردن، سلمان بودن، آرایشگر بودن، اینا در این امور باید هرچی که این شخص داد اون طرف قبول بکنه، راضی باشه، اینم نباید حقشو اجهاق بکنه، فلان باید رعایت بکنه، ولی تعیین در این امور بالاخره رجحان نداره، مرجوع. حالا مسئله استعمار از همین قبیل هست، با این که این هم یک نوع بالاخره معاوضه، این میره از آب استفاده میکنه، حمامی برای آب زحمت کشیده، پول داده، آورده، از آب استفاده میکنه، استعمار میکنه، عوض هم باید بده، اجرت هم باید بده، روی قاعده باید معین باشه، معین باشه، اینم مثل بقیه، مثل بی، مثل اجاره، مثل هر چی، عوضی هست، معوضی هست، باید معین باشه، یک ساعت بری حمام در مقابل هم مثلا 20 تومن بدی، 1 تومن بدی، هر چی معین باشه، ولی آقایون آمدن روی جهات دیگری که به ذهنشون رسیده، اهل سنت مجتهدین عامه گفتن که نه، اینجا تعیین لازم نیست، نه تعیین اجرت درسته، نه تعیین مقدار استفاده از آب حمام، هیچ کدوم درست نیست. چرا؟ از باب قیاس این امر به امور حقیره، خود اینم شد یک نوع قیاس، قیاس کردن این استعمال و استفاده از حمام رو به امور حقیره و یسیره، در اونجا تعیین قیمت صحیح نیست. این هم ملحقون به اونها از اشباه و نظائرش خارج کردن که در کل معاملات حکم اینه، باید تعیین عوض بشه. به این امور حقیره و یسیره ملحق کردن روی جهتی که به ذهن مجتهد رسیده، مجتهد این رو ترجیح داده، این رو تحسین کرده، راه حل بهتر این هم بالاخره از امور حقیره و یسیره است، بهتر که ملحق به اینها باشه. خب این یه نوع قیاسه، بالاخره این فرق رو از مشابهاتش بریدیم، به اون امور یسیره و حقیره قیاس کردیم، چنان که اونجا تعیین اجرت نباید یا مکروه هست، اینجا مثل اونها تعیین اجرت صحیح نیست. این بر اساس استحسان است که این از امور حقیره است و بهتر از تعیین نشه. اصلا شخصیت انسان، ارزش انسان بالاتر است از این که در این امور چونه بزنه. اول که میاد حمام بره، آقا چقدر مثلا حمام باشم؟ یک ساعت. حمامی اصرار بکنه یک ساعت یک دقیقه نشه، اون دیگه حتما 10 تومن بشه 11 تومن نشه، اینجا دیگه مثلا از شخصیت انسان دوره. خب این یه چیزای استحسانه دیگه، استحسان همین عقل پسند، عقل اینا رو میپسنده. صحیح نیست که آقا شما به خاطر مثلا یه چیز جزئی با هم جر و بحث داشته باشید، اذا در این امور هرچه دادن باید راضی باشید. این یه نوع استحسانه، استحسان قیاسی. این فرد رو از نظائرش و اشباه و سایر معاوضات و معاملات که تعیین لازم داره جدا کردن، به این امور حقیره و یسیره ملحق کردن که تعیین لازم نداره، به خاطر این چیزی که به عقلش رسیده است که این هم مثل بقیه اشیا بهتر است اینجا کشمکش نباشه، نزاع نباشه و افراد بی جهت اعصابشون رو برای این امور جزئی مثلا خورد نه. این یه نوع استحسانه، استحسان قیاسی بشه. نوع دیگری استحسان، استحسان ضرورت بهش میگن، استحسان ضرورت. استحسان ضرورت معناش این است که ما بیاییم یک کلی داریم، افراد و مصادیقی داریم، حکم همه افراد روشنه، یکی از افراد این کلی را از این کلی جدا بکنیم، بگیم این یکی اون حکم را نداره، ملحق به اون نیست. چرا نداره؟ لوجه اقوا، به خاطر یه وجه قوی تری که به ذهن مجتهد رسیده، این محکوم به اون حکم نیست. حالا حکمش چیه؟ موضوع دیگری هست ملحق به او باشه، یا موضوع دیگری نیست حکمش رو از اونا استفاده نکنیم، اجمالا از این موضوع کلی جدا شد، میشه استحسان ضرورت. لجهت اقوا ضرورت ایجاب میکند که ما این کار رو بکنیم و بچهش را عقل تشخیص میده، این که بهتر هست این کار بشه عقل. مثال میزنم، مثلا خب ما میخونیم که انسان امین و امانتدار ضامن نیست، لیس علی الامین الا الیمین، یا ما علی المحسنین من سبیل، این محسنه میپوتاره سبیلی و سلطهی برش. این امین مصادیق زیادی داره، یه مصداقش آقای ودعیست امانت داره، اون امین هست افراد و تفرید نکنه ضامن نیست. یه مصداقش آقای مستعجر هست، نسبت به این منزل امین شمرده میشد، افراد و تفرید نکنه ضامن نیست. یک مصداقش آقای وکیل هست، نسبت به مال موکل امین شمرده شده، تا افراد و تفرید نکنه ضامن نیست. یه مصداقش آقای شریک هست، نسبت به مال شرکت هر دو به هم اعتماد دارن، تا این شریکی که مال رفیقش دستشه داره تجارت میکنه افراد و تفرید نکنه ضامن نیست. یه مصداقش عامل مضارب هست، اونم امین شمرده شده، شما پولتون رو به این شرکت دادی مضاربه میکنه تجارت میکنه، او رو امین شمردید، اگر بدون افراد و تفرید تلف بشه ضامن نیست. اینا مثلا یه مصداقش هم این ارباب و صنایع و الحرف هستن، از قبیل خیاط پارچه رو میدید بهش که براتون لباس درست بکنه، آقای اتوکش مثلا لباس رو بهش میدید که این رو خشکشویی بکنه اتو بزنه و امثال زاله، آقای رنگ رز مثلا لباس رو بهش میدید که رنگ بکنه و امثال زالک، اینا خب صاحبان حرفه و صنعت امین شمرده شده هم. ولی در خصوص اینا اهل سنت میگن این فرد حسابش شده، بقیه افراد همه حکمشون یکیست، امینن، امین زامن نیست. ولی این آقای خیاط، آقای رنگ رز، آقای خشکشویی مثلا اینا حسابشون جداست، اینا زامن. اگه زیاد لباس گرفتن به مثلا در این مثلا پیراهن کسی تلف شد از بین رفت گم شده، حالا پیداشی یا عوضی برداشته پیراهن کسی رو برای دیگری شلوار درست کرده مثلا، یا شلوار کسی رو برای کسی پیراهن درست کرده، خب پارچه هست دیگه، مثل همه قاطی کرده. خب این اینجا گفتن با این که امین هست و افراط و تفریط هم نکرده زامن. چرا زامن هست؟ عقل میگه اگر اینو زامن نکنیم، خب حریص هم که هست آدم، میگه من خیاطم، بذار همه پارچه ها رو دنیا رو بیارم پیش من، یک سال پارچه تو نوبت میگذاره، نمیگه حالا مثلا وقت ندارم ببری پیش دیگری، هیچ که حاضر نیست هم شغل خودش رو مثلا ببینه، همش دلش بخواد خودش کار بکنه، حالا به هر شکل حسادت تو هر طیفی ممکنه باشه، هر کسی به نه. حالا این رو گفتن زامن، سختگیری کردن تا اینکه زیاده از حد پارچه قبول نکنه، برای یک ماه، برای دو ماه مثلا، حالا الان شلوغ‌تره برای سه ماه، چهار ماه دیگه، برای یک سال، دو سال، سه سال تو نوبت نگذاره، زیاد قبول نکند که بعدا اینا خاطی بشن، یه چیزی در این مثلا گم بشه، چیزی رو برای کسی اشتباهی بدوزه، پارچه رو به کسی اشتباهی بده و امثال و ظالم. گفتن این حسابش داد و افراد ضرر میرسه، برای جلوگیری از اون کار این رو زامن کردن. خب همه امین ها زامن نیستن مگر این یه دونه آدم خیاط که امین هست، معذالک زامن هم هست، اگر طلب شد بدون افراد و تفریط هم که باشه باید خسارت رو بده. این روی استحسان است دیگه، او رو همین چیز عقلی که عقل پسنده این کار رو بکنیم تا یه وقتی زیاد پارچه قبول نکنه، زیاد انبار نکنه، چه نکنه که بعداً مثلا خاکی نشه، گم نشه، چیز عقلیست دیگه، شاره که این چیزا نگفته. روی این جهات عقلیه، ملاحظات عقلیه که استحسان هم همین است، ترجیحات عقلی آمده گفته این فرق از سایر افراد حسابش جدا، اینا میشه استحسان ضرورت. استحسان سنت دارن، استحسان اجماع دارن، اونا رو اسمشو استحسان میگذارن، معلوم و سامهه، ولی عمدش همین دوتا. جناب مصنف هم به همین دو قسم اشاره کرده، استحسان قیاسی و استحسان ضرورتی. حالا بالاخره استحسان معنی لغویش رو گفتیم، معنی اصطلاحیش رو گفتیم، دو قسم هم براش گفتیم، برای هر قسم هم مثال آوردیم. آیا استحسان حجت هست یا حجت نیست؟ اینجا دو نظره، جماعتی از عامه و اهل سنت استحسانی هم اون رو حجت میدونن، عده از عامه و اهل سنت استحسان رو به شدت رد میکنن، شافعی ها مخصوصا برای استحسان اصلا ارزش قائل نیستن، شعارشون این است که من استحسنه فقط شرعه، هر کسی استحسان به خرج بده در احکام شرعیه این بدعت گذاشته، تشریع کرده، از پیش خودش حکمی صادر کرده، بدعت حرامه. یه عده اینجوری به شدت با استحسان مخالفن و یه عده هم طرفدار استحسان هستن، حنفیه امثال اینها برای استحسان ارزش قائلن، استحسان رو حجت میدونن و به همین مثال ها و امثال اون که گفتیم مثال میذارن و برای او اعتبار. آقای مصنف زیاد اینجا چش نمیدن، بحث نمی کنن که ادله چیه. ادله رو خواستید در کلمات غزالی تو جلد اول، در پایان القطب و ثانی اونجا خاتمه ای داره، ادله استحسان از شبهت الاولا از شبهت الثانی اونجا ذکر کرده و رد کرده، مایل بودید مراجعه بکنید. ولی اجمالا نظر مصنف این، ایشون می فرماید که با این بیانی که ما کردیم استحسان دو قسم بیشتر پیدا نکرد. یه قسمش استحسان قیاسی است، شما روی قیاس آمدید عمل کرد، خب این بول حکم به قیاس، هر حکمی برای قیاس گفتیم برای این استحسان هم هست، این یک شعبه از قیاسه، حالا قیاس خفی باشد یا قیاس جلی مهم نیست. شعبه دوم هم که آمدید گفتیم ما اینجور مصلحت اندیشی میکنیم، لمصلحت میگیم این خیاط زامن، این رنگ رد زامن و امثال و ذالک، این ملحق به مساله مرسله که حرف بعدیست که الان میزنیم. بالاخره اونجا این مصلحت رو شارع نگفته، اونجا روشن میشه شما به عقل خودتون یه مصلحتی تراشیدید و روی اون مصلحت هم حکم کردید. هر جوابی از او داریم جواب این قسمت هم هست. پس استحسان علاهده احتیاج به بحث نداره. ونگه استحسان همون اجتهاد به رأی، مصداق کامل اجتهاد به رأی. شما به عقل خودتون، به رأی خودتون اجتهاد کردید، نه بر اساس نصوص، نه بر اساس ادله. اجتهاد به رأی هم عند کثیر از صحابه منع شده و نهی شده، هم از نظر روایات ما که مسئله روشنه، هم از نظر صحابه هم که اونا قبول دارن. در این جوابشون رو میدیم بسیاری از صحابه خودشون استحسان رو رد کرد، حتی عمر که خودش خیلی استحسان داشته اونم رد کرده، ابن عباس، ابن مسعود، نمونه های زیادی رو بهشون اشاره میکنن در مقدمه کتابشون. مرحوم علامه شهرستانی که بر این کتاب مقدمه زده، ایشون در اونجا ذکر کرده. حالا در تطبیق آدرس هم عرض میکنیم، مراجعه بفرمایید. از چند نفر نقل میکنن، از معاذ ابن جبل، از کی که اینا خودشون از بزرگان صحابه بودن، سنی ها اینا رو قبول داشتن، اینا خودشون استحسان رو محکوم کردن، اجتهاد به رأی رو رد کردن. بنابراین این هم دلیل دومیست که اونها دارن، بعضی هاشون قابل قبول. سومین منبعی که مورد بحثه و مورد اختلاف هست که دلیلیت داره یا نداره، عبارت هست از مصالح مرسله. کلمه مصالح معنیش روشنه، جمع مصلحت. مصلحت همون ملاک حکم، مصلحت داشتن، مقصد داشتن، ملاک وجوبه، ملاک حرمت. کلمه مرسله معنیش معنی رها شده، ارسال شده. بعضی مصالح مقیدن، یعنی شارع مقدس متعرض اونها شده، حساب داره، یا برای این مصالح ارزش قائل شده بر اساس اونها حکم کرده، یا برای این مصالح ارزش قائل نشده اینها رو رد کرده، الغا کرده، نادیده گرفته. بعضا اینجوری هست، تحت ضابط هست. ولی بعد از مصالح هم هست که ممکنه عقل مجتهد درک بکنه، تشخیص بده، ولی شرع مقدس نفیاً و اثباتاً متعرض نشده، میشه مصلحت مرسل، مصلحت رها شده. نه دلیلی بر اعتبارش هست، حجیتش، نه دلیلی بر الغایش هست، ردش و ابطالش. این معنی کلمه مصالح مرسل. از نظر اصطلاحی آقایان اهل سنت مصالح رو به سه دسته تقسیم میکنن. مصالحی که عقل انسان تشخیص میده، مثلا چی مصلحت داره، چی مفسده داره، اینا رو دیگه مقدارش انسان میفهمه. این مصالحی رو که مجتهد میتونه درک بکنه و تشخیص بده، از نظر شارع مقدس به سه دسته منقسم میشه. پاره از این مصالح و مفاسد اموری هستن که شارع مقدس اونها رو معتبر کرده، دلیل بر اعتبار، یعنی شریعت هم بر طبق مصلحت وجوب جعل کرده، واجب کرده، لهمین مصلحت، بر طبق اون مفسده حرمت جعل کرده، تحریم کرده، لهمون مفسده. مثلا شارع فرموده عدل واجبه، شارع فرموده ظلم حرامه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب عقلم درک میکنه الاحسان و حسن، العدل و حسن، از ظلم و قبیح. شارع مقدس هم فرموده لا تظلمون ولا تظلمون، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اینا مصالحی است که دلیل بر اعتبار، عقل عقلا اینها رو درک میکند، شریعت هم بر طبق اینها حکم ده. این یک سری مصالح. یک سری مصالح هست که ممکنه عقل ما درک بکنه، مصلحت بدونه برای نوع، برای نوع مردم، ولی که شارع مقدس و خدای حکیم که عالم الغیبه، علمش گسترده است، آینده را میبیند، وسیع‌تر حساب میکنه، به نظر او این مصلحت نداره بلکه مقصده داره. ما تشخیص دادیم که هازا هستن اون مصلحت داره، شارع مقدس نه، در خلاف اون تشخیص داده است که این مقصده داره. لذا چیزی را که اندنا مصلحت داره شرع مقدس آمده تحریم کرده، تحریم کرده، این دلیل بر الغا داره، ردش کرده. ممکنه ما به عقلمون بگیم که الخمر و حسن، مثلا مثاله قرآن هم گفته قول فیه ما اسم کبیر و منافع و لناس، و منفعتی داره. حالا هرچی تشخیص بدیم که این خوبه، استعمال دخانیات، یه کسی مثلا بگه که این خوبه، حالا برای اعصاب خوبه، برای هر مرگی، هر دردی، هرچی که خوبه، ممکنه مجتهدی تشخیصش این باشه که این مصلحت داره، ولی شارع مقدس چیزهای وسیع‌تری رو میبیند که شرب خمر رو به خاطر اون مفاسد بزرگتر تحریم کرده، استعمال دخانیات رو به خاطر اون مفاسد بزرگتر تحریم کرده، زیاد پیش میاد. همین وقتی که تریاد مثلا آمد تو میدان و کم کم مثلا کشت و کار بشد و اینا، خب اول که آمد آقایون و علما از اون سوال شد، حرام حلال شبه تک شک که در تکلیف و عصد براعت جاری کردن، این که ما دلیلی بر حرمتش که نداریم، نفسی هم نرسیده، فقدان نفس الاصل و البراعت اینجوری گفتن، ولی بعدن کم کم متوجه مضرات این ماده که شدن، چه ضررهایی مثلا برای اجتماع داره، از این باب عنوان ثانوی تحریمش کردن. زیاد پیش میاد، ما که به همه مسائل و مقاصد آشنا نیستیم، خیلی چیزا رو ممکنه ما مصلحت تشخیص بدیم ولی شرع مقدس مفسده حساب بکنه، و بالعکس خیلی چیزا ممکنه به نظر ما هیچ مصلحتی نداشته باشه ولی شرع مقدس واجب کرده، هیچ مفسده نداشته باشه ولی شرع مقدس تحریم کرده. اینا مصالح و مفاسدی است که ما درک میکنیم ولی از نظر شرعی رد شده، دلیل بر الغا داره، نادیده گرفته. یه سری مساله هم هست که اینها لا دلیل علی اعتبار ولا علی ردش، از نظر شرعی نه رد شده نه اثبات شده، اینا رو اسمشو میذارن مساله مرسله. بر اساس این مساله مرسله میگن حالا مجتهد ممکن است یه جا چیزی رو تشخیص بده، درک بکنه که این مصلحت داره، برداره حکم بکنه، ولی شرع مقدس چیزی نگفته باشه. مثال هم میزنم، مثلا فرض کنید شخصی دین مستغرق داره، دین فراگیر، مفلس شده، تاجر بوده، بازرگان بوده، ورشکسته شده، حالا دینش فراتر از سرمایه شده، 80,000 تومان سرمایه داره، 1,000,000 مثلا دین داره، این آدم مفلس. خب از نظر شرعی و از نظر قواعد حقوقی مالک حق داره در مال خودش تصرف بکنه که این مانعش نشه، تا زمانی که حاکم شرع منعش نکرده. طلبکارا امر رو بردن نزد حاکم و حاکم این رو از تصرف در مالش منع کرد، تا منع نکرده اون از نظر قواعد اولی الناس و مسلطون حق داره در مالش تصرف کنه، دلیل بر نفیش. وقتی اینا شکایت کردن به حاکم منعش کرد، محجوره، ممنوع. حضرات عامه گفتن قبل از این مرحله هم که برن پیش حاکم و شکایت و فلان، حاکم اینو حجرش بکنه، خود طلبکار که نمیتونه محجورش بکنه، حاکم جلوشو میگیره، حاکم این رو حجرش بکنه، پیشا پیش هم بیعش نافذ نیست. قبل از این مرحله هم این آدم مفلس بیعش باطله، نافذ نیست. چرا؟ گفتن برای چی؟ این اگه بخواد بیعش صحیح باشد چه بسا همه چیزشو بفروشد و ضرر بکنه، برای غرما ضرره، برای طلبکارا ضرر هست و مصلحت اقتضا میکند که جانب اونها رو ما ترجیح بدیم. این رو عقل درک میکنه، عقل تشخیص میده که این اگر این کار رو میکنه چه بسا ضرر به اونها برسه، دفع میکنه، پیشگیری میکنه، جلو ضرر غرما و طلبکاران رو میگیره، به این وسیله که میگن بین این مخلص دیگه از اینجا به بعد نافذ نیست، قبل از این که حاکم این رو حجرش بکنه یا حجرش نکنه. خب این روی مساله مختلف در این مرحله شرعاً نسبت به این عدم نفوذ بی، بطلان بی چیزی نرسیده، ولی او روی عقلش تشخیص داده است که این باطل و لیس به نافذ، چون اگر نافذ بدونیم به ضرر غرما و طلبکارا تمام میشه، حق اونها رو مقدم داشته روی این جهت. این هم مثالی است که میذارن برای مساله مرسله. مثال های عجیب و غریب زیاد دارن، حالا این روشن‌ترین مثالشه که شما باش مأمور بودید عرض کردید، بلا کلمات کتاب غزالی پر است از مثال، از ابواب مختلف آیات روایات اونجا مثال زیاد. حالا این هم اجمالا معنی مساله مرسله، لغتا معنیش روشن شد. اصطلاحا سه قسم کردیم مساله رو، کدوم قسم مد نظر روشن، مثالش هم راجع به مساله مرسله هم آقایون عامه و اهل سنت میگن که ای چه بسا در موردی حکمی شرعا نرسیده، موضوعی حکمی نداره، بیانی نرسیده، ولی مجتهد تشخیص داد که این کار برای عموم مصلحت داره، مصلحت عامه داره، برمیدارد اون کار رو واجب میکنه، میگه تازا واجب و مجتهد هم میشه، شارع تشخیص داده به عقلش که این مصلحت داره، ولی شارع هیچی نگفته باشه برمیداره واجب، تشخیص داده به عقلش که این مقصده داره برمیداره حرام میکنه، مثل همین که گفته بیعش باطل حرام لیس به نافذ برمیداره تحریم میکنه، ولی شارع مقدس چیزی هم نگفته باشه. مورد مساله مرسله چنین مواردیست شرعاً بیانی نرسیده، آقای مجتهد به عقلش تشخیص میده که هازا مصلحت عامه دارد واجبش میکنه، زاکه مفسده عامه دارد برمیداره حرامش میکنه. این میشه مساله عامه این رو قبول دارن، بهش احتجاج میکنن، ولی به زیادی از عامه شافعی ها مخصوصا و امامی هم که عموما مساله مرسله رو رد میکنن، براش ارزش قائل نیستن، اونایی که مثبتن به دلائلی چند احتجاج کردن. یک دلیلشون این است که میگن خب ما به یه موضوعی رسیدیم، مثلا تریاق و مشکیه فرزن شرب توتان حکمش چیه، فلان امر حکمش چیه، ما به این موضوع رسیده فلان معامله حکمش چیه، شرعن هم بیانی نرسیده، ولی مجتهد میبینه که این رو واجب بکنه برای اون مصلحت داره، بگه هازا واجب همه انجام بدن براشون خوبه منفعت داره، حرام بکنه میبینه که این مقصده داره برداره حرام بکنه، خب شرعن که بیانی نرسیده. این یک مجتهد هم به عقلش درک میکنه که این مصلحت عامه داره، این دو منعی هم که نرسیده است که نگو واجب و نگو حرام، چه اشکالی داره بگه واجب؟ این میشه مساله مرسله، تشخیص داده در کرده به عقلش مصلحت داره، منعی هم شرعا نرسیده بگه مقتضی موجوده مثلا ماله هم مفقوده، چه اشکال داره چاره این رو واجب بکنه، مجتهد این رو واجب بکنه، مجتهد این رو حرام بکنه، این یک دلیلشون هست. ما هر چی فکر میکنیم مانعی به نظرمون نمیرسه، اشکالی به نظرمون نمیرسه، چند همین بیانی که عرض کردیم، این که تشکیل دار میشه مقتضی مصلحت هم، شرح مقدس هم خلافشو نگفته، مانع هم نیست و یا اثر رو اثره، چه اشکال داره؟ این یه دلیلش. جوابش این است که بزرگترین اشکالش این است که از کجا مجتهد در تشکیلش درست عمل کرد. خب البته اونا روی نظرشون مصدبن برمیگرده به مبنا، اونا بگن کل مجتهده مصیب، هر چرا تشخیص داد خطا نداره، حتما مصیب است، اگر انجام دادیم حتما به ثوابش میرسه، ما میگیم نه، روایت داریم که ان للمصیب اجرین بل المخطئ اجرا واحدا، مجتهد همه جا مصیب نیست، ممکنه یه جا مصیب باشد یه جا مخطئ باشد، این در استنباط حکم از ادله تازه تاجر است از این که مصالح و مفاسد رو ملاکات احکام رو دست بیاره، کثیر از احکام شرعیه واجبات محرمات ملاکش دست مجتهد نیست، عقل قاصر مجتهد به ملاکات دسترسی نداره، از کجا میتونه بگه این حتما مصلحت داره؟ خیلی جا پیش آمده در تاریخ که تشخیص دادن مصلحت داره بعد اون کشفه که مفسده داره، مثل همین مثالی که حد کرده مسئله استعمال دخانیات، اول گفتن حلال بعد گفتن حرام، خیلی پیش میاد، این چنین نیست که مجتهد عالم الغیب باشه، جای مثل پیغمبر باشه، مثل خدا باشه، مثل امام معصوم باشه، در پشت پرده خبر داشته باشه، نه این نیست، اون روی زحماتی کشیده به نتایجی رسیده، در استنباط و حکم از ادله خطا داره، در جا که در آوردن منافات احکام مساله و مفاسد خطا داره، خطاش خیلی بیشتره. پس نمیشه در روی اینی که مجرد فتا برده حساب کرد بگیم حتما شرعا این واجبه. پس کجا در واقع این باشه؟ به نظر خود عامه بله، به نظر ما نه. برمیگرده به مبنا که ثابت بکنیم که کل مجتهد مصیبان غلطه، یا اونا ثابت بکنن رأی ما که میگه مجتهد ممکنه مصیب باشه ممکنه مصیب باشه غلطه، بقول برمیگرده به درجه خودش غلطه که قول به تصویب باطل هست، هم از حیث روایات باطله، هم از حیث اجماع شیعه باطله، هم از حیث دلیل عقلی قول به تصویب فاسدون و باطل. این علاقه بحث داره. پس برمیگرده به اون اینکه مجتهد به تشخیص خودش عمل بکنه خیلی مشکل. این اولا. ثانیا در مواردی هم که نصی نیست، بیانی نرسیده، شما اسمشو مساله مختلف میگذارید، در همون موارد هم عقل و شرع تکلیف رو روشن کرده، نیازی به مساله مختلف و ایچی توجیهات و استحسانات عقلی نمیرسه. شارع مقدس فرموده است هر کجا عقل هم میگه، هر کجا بیانی نیافتید بعد الفحث ولیت البراعت، فلانجا الاحتیاط، فلانجا عبد اولی، چی برای هر کجا حسابی باش کرده. هم عقل مستقلن به این امور، بسیاری از این اصول عقلی هستن، هم شرع مقدس مستقلن به این امور، استصحاب شرعیه، براعت شرعی داریم، موضوعاتش مشخصه. در این گونه موارد ما از اون قواعد حساب استفاده میکنیم که بیمه هستن، دلیل قرآنی داره، دلیل سنتی از قول خود پیغمبر داره، حدیث رفع و امثال و ذالک، از اونا استفاده میکنیم. نوبت به این استثارات و ترجیحات عقلیه که هیچ حسابی براش نمیشه باز کرد نمیده. این یه دلیلشون، اینم جواب شد. یک شاهدی دارن، دلیل نیست، استشهاده. استشهاد کردن یعنی به امور خارجی و همین امور عادیه. گفتن که در مورد امور حکومت، مسائل حکومت، خب بیانی از شارع نرسیده که مثلا در این مورد این حاکم در این بحث فلان اداره را تشکیل بده. خب هر زمانی یه چیز اقتضا میکنه، فلان مثلا لشکر هم باشه، فلان گروه هم باشه، برای این جهات مختلف، اینها منصوص نیست تو روایات، تو آیات به این صورت نیامده، ولی کم مساله ایجاب میکند که این باشه در هر زمان به تناسب، فلان اداره باشه، فلان جا باشه، فلان مثلا شخص باشه، فلان امثال داریم انواع و اقسام چیزها. میگن که اینجا روی مساله مرتله این چیزا تعیین میشه که فلان اداره باشد، مشروعیت داره، وجود داره، ضرورت داره، روی همین تشخیصات و اجتهادات، روی همین مساله مختلف، به لحاظ نظر نفس و شرع چیزی در این رابطه نرسید. به اینها مثال میزنند. خب این جوابش اینه که این مربوط به امور حکومت است و مربوط به حاکم مسلمین است که چی صلاح بدونه، نفسی به احکام شرعیه نداره. حکم شرعی رو استنباط کردن که چی واجب چی حرام مربوط به این امور نیست، اینا مربوط به امر حکومت، مربوط به امر رهبری جامعه هست. تشخیص میداد که امروز مثلا دو لشکر باشه، فردا تشخیص میداد مثلا فلان با فلان ادغام میشه، پس فردا هر موقعی که مصلحت بدونه، اینا مربوط به این امور هست و محل بحث ما در ادله احکام، منابع احکام شرعیه، این هم دلیل بر مطلب ما نمیشه. دلیل سومی آوردن، گفتن که ما وقتی به زمان صحابه مراجعه میکنیم میبینیم بعض صحابه از این کارا میکردن، از این اجتهادات، استحسانات، مساله مرسله داشتن، چیزای از شارع نرسیده بود، نرسیش خودشون لمستحتن اقدام میکردن، تشریح میکردن، درست میکردن، نماز نافله رو دستور میدادن به جماعت باشه، چی رو از نماز بردارن، چی رو از اذان بردارن و انواع و اقسام و امور کارایی میکردن که خب اجتهادات خلیفه اول، دوم، سوم خیلی فراوانه، تو کتب هم هست. یه نمونه هایی رو بنده در همین شرع اصول جلد سوم به مناسبت نقل کردم، گفتن صحابه داشتن، صحابت النبی داشتن از این امور، این دلیل بر حجیته. اینم جوابش اینه که تازه برمیگرده به رأی صحابی، به عمل صحابی، به قول صحابی، قول معصوم که نیست، اونم نه همه صحابه، قلیلی از صحابه این رو داشتن، صحابه ظاهری اون های رو داشتن. سیه عزیز تفصیلن که قوم صحابی امدنا هیچ اعتباری نداره مگر به رأی معصوم منتهی بشه، پس مساله مرسلن که این همه اولش با ظاهر صلاحی وارد میدان شد، ولی وقتی بررسی میکنه آدم تحلیلش میکنه چیزی باش نیست، یه محتوای درست به حسابی نداره. بله استهزام من الادلت المختلف فیها، از ادلهی که اختلاف شده در اون ادله که آیا دلیلیت دارد یا ندارد استهزام. معنای لغویش رو گفتیم، انتخاب راه حل بهتر و نیکوتر. و عرفو عامه استهزام رو به انهو اینجور آوردن که یه مسئله را از نظائرش بریدن و جدا کردن به خاطر یه بچه اقوایی که به ذهن مجتهد میرسه که خود این دو شعبه پیدا کرد. دلیلیست که ینقده و خلجان میکنه پیدا میشه اینجوری فی عقل مجتهد، ظهور میکنه پیدا میشه در عقل مجتهد که یک تزی این دلیل ترجیح دادن یک قیاس خفی را بر یک قیاس جدید. در همون مثال حمام میره اجرت تعیین نمیشه، وقتا تعیین نمیشه. اگر بخوایم مقایسه بکنیم به معاوضات قیاس جلیت باید تعیین بشه. مقایسه کردیم به امور حقیره گفتیم نه از اون طرف یا اینجا تعیین لازم نیست. قیاس خفی علی قیاس جدید، این یک شعبش استحسان قیاسی بهش میگن. او استثناء و جزئیه، یه فرد یه مثال، مثلا آقای حیات زامنه در اون مثالی که گفتیم، من حکم کلیه، از حکم یه موضوع کلی یا من حکم کلیه، هر درسته، از یه حکم کلی که امین هیچ کجا زامن نیست، موارد زیاد هم حکم همینه، الا در این مورد که لمصلحت این که مجتهد درک کرده این رو زامن. فوقت از این استحسان ازن با این بیانی که کردیم قیاسون خفیون در قسمت اول، او استثناء او هر دل من حکم کلیه، در این قسمت دوم استحسان ضرورت بهش میگن که تحت الاستثناء من الحکم، این مصلحت اقتضا میکند استثناء این فرد را از اون حکم کلی. مصلحت همون مصلحت قرما و طلبکارا بود که مثلا مانع میشن از این که این فرد داره بفروشه، یا در اون مثالی که دادیم در مورد خیاط مصلحت این است که خب اگر این حیف قبول بکنه به ضرر اونها حیف و میل میشه، اموال مردم تلف میشه، اون یه مصلحت عمومی برای اینکه اموال مردم تلف نشه جلوشو گرفتن ضامنش کرد. مثلا فوقت با این محاسبه استحسان در حقیقت راجعون الالقیاس در قسمت اول اون باشه قیاسه، و مساله مرسله در قسمت دوم که شارع نگفته بود که خیاط ضامن هست یا ضامن نیست، شارع کلی گفته امین ضامن نیست. شما روی محاسبه آمدید گفتید که اگر ضامنش نکنیم اموال مردم تلف میشه، مصلحت ایجاب بکنه ضامن میشه و امثاله. فاذا لم تثبت حجیت این قیاس و مساله مرسله که قیاس رو گذراندیم، مساله مرسله هم در امر ثالث در پیش داریم، مطلبش از خارج گفتیم، اون دو تا که حجت نبود دیگه لم تثبت حجیت این استحسان که جدا نیست، اینم از بین نیست. کلام و تیل و کلام در این استحسان به خصوصه علاهده اینو دیگه مطرح نمی کنیم که ادله استحسانیون چیه. عرض کردم غزالی در مستصفا جلد اول از شبهت الاولا از شبهت الثانی ادله شنو گفته به جواب داشت. قیاس نه دیگه، این اون قیاس جلی بود که یعنی حکم این فرد رو به همون موضوعی که روشن حق قیاس میکنه. یه وقت این حالا عبت این افراده به اون صورت هم نیست، اون دو تا موضوع در عرض همه، نه اینکه مال یک وقت اگر افراد یک کلی شد که همش میگفتیم قیاس نیست، اون دو تا موضوع، این موضوع رو به اون قیاس میکنیم، حکم او روشنه، این هم روشن میشه، قیاس جلی، قیاس واضح آشکار کاملا روشن. ولی در اینجا قیاس جلی نیست، حکم یه فردی رو از کلی برآوردیم به یه عنوان دیگه ملحق کردیم، این حالت نیست، قیاس خفیف. فضالم تثبت حج کلام و تیل و کلام در استحسان به خصوصن علاهده دیگه اینو مطرح نیست، فقط تجربی این استحسان اکثر حنفیه، من از خارج اگر تعبیر کردم حنفیه مخالفن تعبیر درست نبوده، دارم گفتم موافقم. حالا چی؟ گفتم مخالفم، حالا تعبیر رو اصلاح. اکثر الحنفیه و الحنابله احتجاج کردن به این، فکر میکنم گفتم موافق هستن، شافیه ها رو گفتم مخالفم، حالا اگرم گفته باشه برد این استحلال رو اکثر مسلمین مثل اهل البیت علیهم السلام که خیلی شدیدن این رو منکر هستن، این همه ما رو دستور دادن که من مثلا اجتهاد به رأیی چی میشه، من فسر القرآن به رأیی چی میشه، جای اجتهاد به رأی نیست. کثیری از صحابه که اشاره کردیم، ابن عباس، ابن مسعود، معاذ ابن جبل، دیگران که حالا الان آدرس هم میگیم، و علمای شیعه قاطبتن در طول تاریخ همه استحسان رو رد کرده اند و کثیر از فقهای غیر شیعه، شافعی ها، مالکی ها، این ها هم در استحسان هم چه قائل نیست. فقط نقل از امام شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، انهو قال من استحسنه فقط شرعت شریف کرده، به تدگاری کرده، اینقدر بلیز و شدید. به کلمات و ابن حزم فی زمن صحابته لرعی و القیاد که اصحاب النبی این رو مذمت کردن، انکار کردن، این کلمات رو قد ذکر اونها را علامه شهرستانی در مقدمش این کتاب ما تراجع اون مقدمه را صفحه نهم کتاب، اونجا ایشون اینا رو ذکر کرده. قال علی ابن حزم فی المحلا فلان، اونجا دیگه ملاحظه خواهید فرمود، ان آراء صحابه چی؟ ابوبکر چی گفته؟ عثمان چی گفته؟ فاروق اعظم، عمر خطاب چی گفته؟ علی علیه السلام چی گفته؟ سهل ابن حنیف، ابن عباس، ابن مسعود، معاذ ابن جبل و امثال اینا که از بعضیاشون از بزرگان صحابه بودن، بعضیاشون از خود صحابه بودن، همشون رد کرد. کل گنده‌های قوم همه رد کرد. من ها ماروبی، حالا یه لمونش اینجا ایشون میارد، ماروبی از خود عمر اونهو قال اتهم و رعی علفتین، رعی و سلیقه و این استحسانات و ترجیحات خودتون رو متهم بکنید، خیلی روشون حساب نکنید، در دینتون، یعنی در دین از اینا استفاده نکنید، بپرهیدید. و این رعی منناه و زن گمانه، تکلف به مشقت انداختنه، دیرا حرفتنه، روی حساب نیر، از اینا اجتناب. سهون المثاله هم مرسله بهیه المثاله هم نفید، اون مثاله یا مفاسدی که لم یشرع الشارع، تشریف تقنین نکرده شارع مقدس حکمی را، لتحقیق این مثاله، برای وجود بخشیدن به این مثاله، عقل ما درک کرده این مثاله از اینه، شارع چیزی نگفته، نفیان اثبات هم فلن یا دل دلیل و شرعیون علا اعتبار به ارزش این مساله یا علا القا و بی ارزش بودن. گفتون سه قسمه مساله ای که ما تشخیص میدیم، شارع مختبرش کرده، العدل و حسن از ظلمه، مساله ای که ما تشخیص میدیم شارع ردش کرده، واجب ما را حرام کرده، حرام ما را واجب کرده، مساله ای که به عقل ما میرسه به شارع هیچی نگفته، مثل اون معامله مقلق که گفت. و سمیت این مساله مرسلتن لانها مطلقتن، این مساله اطلاق داره، غیر مقیدتن در مقابل مقید، مقید نیستن به دلیل اعتبار شرعن و نه به دلیل القا که رد شده باشن، هیچ کدوم نیست، نفیان اثباتن متعرض. و مورد این مساله مرسله کاربردش اینجاست، کل حکمن که یرا او را مجتهد که فیه در اون حکم مصلحت عامه برای غالب الناس، مثل همین که معامله این باطله، چون اگر معامله بکنه خیلی جواب اون طرفدارا ضرر برای مردم نوعیه، بنسته دیگه کرد و دو فردم نیست، مصلحت عامه برای غالب الناس یا فیه دفع و مفسده، این کذاله دفع مفسده برای غالب الناس هست، یوجب الاول را که مصلحت عامه دارد، یحرم الثانی را برای دفع مفسده، تا مردمان به مفسده نیفتند این را حرام میکند، به غیر انگر زمن الشارع حکم و ایجاب بلا تحریم. فرض فرمایید که مثلا زن بیاد به قبرستان شرکت بکنه، در تشییع جنازه یه عزیزش را شرکت نکنه، حنابله میگن نه، حق شرکت نداره. چرا نداره؟ خب نفسی که نرسیده، میگن برای که اونجا آمد شرکت کرد به در و سینه میزنه، جزه ازل میکنه، صداش نامحرم میشنوه، ممکنه مثلا اون پوشش کنار بره، چادر بیفته از سرش، در اون حالت نامحرمان اونجا هستن، ببینن روی این جهاتی که در نظر میگیرن، یعنی این شرکت مفسده داره، نباید شرکت بکنه، حرفایی که داره، مثالای متنبهی که داره. فقد اخترف المسلمون در این باب مساله مرسله جملتون من فقها المذاهب مالکی ها و حنبلی ها اینا استندوا الیها اینا برای مساله مرسله ارزش قائلن و جعلوا این مساله را حجتن که یشرع بها تشریع میشه و تقنین میشه به این مساله از طرف مجتهد الحکم الشرعی عینا مثل کتاب و سنت اون یک مشرع و منبع اینم یک منبع و رب این مساله را باقون حنفی ها شافی ها امامیه عموما و من او من الفتوا استنادا الى این مساله من دون ورود دلیل من الشارع على این مساله تا بیان شرعی نیست حق نداریم با تشخیص خودمون حکم و از همین باقون اصلا اهل البیت علیهم السلام خاطبتن و فقها و شیعته هم و الامام الشافعی و غیره هم که حنفی و ناباشن که گفت اما اونایی که میگن حجتون دلیلشون چیه؟ اما حجتون معتبرین لها اونایی که معتبر میدانن حجت میدانن این مساله را دو سه تا شاهد روی هم رفته دارن یک فهیه این مساله مرسله فهیه اون حجت اینه اما اون مساله مرسله بالاخره مساله ها چیزایی که ما تشکیل دادیم که مصلحت عمومی هم هست و در او مقاصد دفع مقصد هم هست بعضی جا بعضی جا مصلحت واجب میکنه بعضی جا دفع مقصد هست برای اینکه دفع بشه واجب میکنه تو مقصده نید و در او مقاصد هست که لم ینه شارع از این مساله شارع نگفته این حرام ما تشخیص دادیم مصلحت مقتضی موجوده من شرعی هم نرسیده پس مانعی هم نیست مثلا و هی این مطالعه مهمتون فی نظر مجتهد مجتهد میبیند که این چقدر مصلحت عام داره اگه ساکت بنشینه نمیتونه این پاور پا بکنه یه حکم بکنه آزادش بگذارید حکم بکنه و یلزم الفتوا علی طبق این مساله ولو لم یامر به این مساله شارع چیزی هم نگفته باشد مجتهد حق داره بل جواب از این استدلال این است که ان نظر المجتهد و تشخیص او لا یکفی به تشریع احکام جدیده واجب تازه حرام تازه که لم یشرع این احکام را شارع مقدس از رب به حکمه که یرا یا یرا مجتهد در آن حکم مصلحت عامه را میبینه مصلحته ولی لیس در این حکم فی الواقع این مصلحت واقع این چنین نیست بس به ظاهر ممکنه این فکر بکنه مصلحته ولی در واقع لیسه که ظاهر فراوان پیش میاد یا بس به ظاهر ممکنه فکر بکنه نه مصلحت داره نه مقصده حلال بکنه ولی در واقع مقصده صد در صد داره مثل همون مواد مخدر و اینایی که اشاره کنه بل ربما یکون رو در این حکم فساد و کبیر ولی این تشخیص نرسیده نرسیده چرا این لعن عقول البشر قاصرتون از درک مساله واقعیه حقیقیه بله به عقیده اونا که کل مجتهد مصیب در احکام در ملاقات مصیب و اونا حق داره این حق رو بزنه ولی به عقیده ما کل مجتهد مصیب نداریم مخطئ و مصیب داریم جای این حرفان نظام اطلاعیه ولی ذالک که این عقول قاصرتون شاهد میارن که قد یختلف المجتهدون فی مصلحت الواقعه در فلان واقعه فراوان پیش میاد که دو دست مجتهد اختلاف میکنن یکی میگه این کار الان مصلحت داره باید باشه یکی میگه نه این درست در عکس این کار مفسده داره نباید باشه خب زیاد پیش میاد و کیفت هم زده تو مصلحت چگونه منطبق میشه تحت ضابطه در میاد مصلحت احکام و تهرت و احراف میشه برای مجتهد و تهمت و ضمانت میشه به ناس که اگه انجام دادن به بهش برن کجا؟ حتی یو شر المجتهدون برای ناس من عند انفسهم چون که پیغمبر مشرع است اینم بیاد هی تشریح بکنه من عند انفسهم احکاما که کافلتا لناس کفیل اونها باشه عهده‌دار اونها باشه ضامن اونها بشه برای بهش برن کجا؟ این اولا الا ان ثانیا برای مواردی هم که شما بگید مساله مرسله چیزی شارع نگفته اون موارد هم عقل بنای عقلا اجماع عقلا حکم را روشن کرده نیازی به این استثنات اجتهادات برای شخصی شما نیست که همش ظنی قطعی هم نیست كل واقعة وكل فعل من أفعال المكلفين إذا لم يكن عليه نص في الكتاب والسنة بلا اجماع علی بر این فعل از فقهای امت از ادله نقلیه دستمون کوتاه شد، لابد ان یکون این فعل حکم عقلی، یا حتما حکم عقلی براش هست، شرعن حکم عقل حجت عقل قطعی که ثابت این حکم عقلی این به جمیع العقلا و لذا عرفش داره قطعی من البراءه عقاب بدون بیان. همه میگن طبیعت مال من و شما نیست، همه عقلا، بل اباحه از اولی در اشیاء اباحه هر عاقلی داره روی حساب خودش او غیر این اصول فلانجا جای احتیاطه مثلا فلا تصل المرتبه الى تشریع مجتهد که این بیاد پیش خودش حساب بکنه بگه این واجب نخیر، مراجعه کن به همون قواعد اولیه، براءت جاری بکن، احتیاط جاری بکن، امثالی او روی حساب هذا كله در فتاوای مجتهدین است التي تفرض عرض میشه و واجب میشه این فتاوا علی سایر مکلفین که حکم من احکام الله که میخوام بگن همین واجب کرده مجتهد، حرام کرده مجتهد مثل واجب و حرام الهی است. و اما ما مثلو بهی اون چرا که مثال آوردن او برای مسائل مرسله از امور خارجیه، مسائل حکومت، من اعمال اداریه، برنامه هایی که در ادارات یک مملکت هست، گفتن این برنامه باشه اون نباشه یه مسائل هست دیگه، نشستن اوقلا فکر کردن تشخیص دادن یه کاری کردن. و تنظیمات حکومی یه برنامه هایی که مربوط به حکومت میشه، این بعض خلفا و حکام در هر عهد مثل تدوین دوامین دیواننامه ها، آیین‌نامه ها برای هر قوه‌ای، برای هر نیروی، مثلا وضع اصول و قواعد برید پستی، مثلا مسائل اینها هر کدوم قانون داره یه تشخیص دیگه، تعیین مفتشین به جاسوس و جستجوگر برای مراقبت و مواظبت موظفین، کارگزاران حکومت، منصوبین از قبل حاکم، استانداران، فرمانداران، چی اینا، این امورم خب همه اینا درست میشینن، مجمعی داره، مرکزی داره، مجلسی داره در هر حکومتی به تناسب، اونا مصلحت میبینن چی این فعلا باشه، این کارو می. اما این امور جواب اما لیست یه من باب الفتوا و احکام شرعیه، مربوط به امر حکومت، مربوط به حکم شرعی نیست، و این نواهیه من اعمال امام المسلمین که یقوم این امام به این اعمال برای تنظیم شؤون و امور بلاد و شهرستانها، مناطق، استانها، که اینها کارشون رو برا باشه، ربطی به حکم شرعی نیست. و اما مستشهدو دلیل سوم که آوردن مستشهدو این آمنه به او من اعمال بعض صحابه مسائل مرسله داشتن، عمر، ابوبکر، عثمان و هر کدوم به نوبت داشتن، مثلا عمر شبی آمد رد شد، دید که مردم تو مسجد نافله ماه رمضان رو فرادا میکنن، جدا جدا چراغا خاموشه یا مثلا یه شمعکی روشنه، گفت این چه کاری انجام میدید؟ پراکندگی که بده، جمع بشید، متحد بشید، نماز نافله رو به جماعت بکنید. فردا شدید آمدید که بله چراغا روشن است، به صف بستن به جماعت میکنن، گفت بدعتون به نعمه بده، بدعتی گذاشتن و خوب این بدعت من جا افتاده. یعنی اینجوری به لا اندر شدی لا نافلته لا جماعت فی نافلته، نافلت هم جماعت برش مشروع نیست، ولی خوب این روی جهت تشخیص خودش آمده این کار رو کرده برای حفظ وحدت مسلم. اما این امور من ما لازم زدله مستندون فلچتاق و سنه نیست، به جعلوه و دلیل الاحسیت این مسائل مستله این کار صحابه را، جواب المانعین، جواب ما روشنه، جواب المانعین بلاسی جما شیعه از این استشهادات، المانعین منحصر به شیعه نبودن، اهل سنت هم بعضی این رو قبول نکردن، ولی جواب ما رو میتونید یوم چون اخذ این جواب من طریقت هم شیعه و مذهب هم المشروع که تشریح شده بیان شده فی جل کتبه، در معظم کتب شیعه بیان شده، اجمالا هوه این است که عمل غیر معصوم لا بکن حجت، این عمل صحابی بوده و یعنی که ارزشم ندارد، ولا یستند الی ولا یمکن ان یجعل کل عمل صدر من السلف، هر کاری که حالا اون بعض صحابه داشتن قرار بگیم هوه را من باب المسائل المرسله بگیم روی این حساب ها بوده، نه، لأن فیه اطلاق عنانه، اگر بگیم مسائل المرسله اینقدر دامنش رسیعت، این میشه تحسیس فقه جدید، ترجمه اطلاق عنان هست، یعنی افتار گسیختگی تصرفن در ادله به غیر برهان، روی تشکیز و رأی خلیقه، نه روی برهان و حساب. حریت و رأی آزاد اندیشی در احکام آزادی دیگر پیکربی حساب و کتاب و این آزادی در این حد لا یتفقو مع نظم شریعه با برنامه و نظم شریعتی که المحدود به این شریعت حد مرز داره حساب و کتاب داره به احکام شریعت که المقید این احکام به تعبد در احکام و به نصوص و الادله و الا اگر بنا بود به این اجتهاد و استحسانات علمای شیعه صد برابر اونها از اونها داشتند و بلد بودند ولی نصوص دستشون رو بسته و در مسائل یه مقدار روی نفس و روی حساب روی عقل نمیشه حساب کرد. حالا همه مثلا میگن اگر به اندازه مثلا اقیانوس آرام آب مذاق باشه همه به هم وصل باشه یه در سوزن به یه گوشه برسه وقتی میگن تمام این نجس شد این رو با عقل میشه تشخیص داد. البته بعضی هم میگن نه اینجوری نیست همون قسمت رو جدا میکنیم بقیهش پاکه ولی نوعا فتوا دادن که تمام این نجس میشه اگر بنا باشه با عقل و استحسان باشه این اصلا قابل فهم نیست جور در نمیاد هر چیزی حساب داره تابع نصوص هم باید بود احکامی که المقید به تعبد به نصوص و ادله در طول تاریخ علما این مرز رو حفظ کردن نگذاشتن که نصوص حرمت این جهاد زیر پا گذاشته بشه. از این به بعد اجتهاد اگر در این اساس باشه ارزش داره اگر اجتهاد آزاد گذاشتیم گفتیم در اجتهاد ما میخوایم آزاد باشیم روی این رأی و سلیقه ها و اینها به دخالت کرد خیلی خطرناک به نصوص فل ادله باید زحمت کشید نصوص دادید و اون از اونها حکم بره و حاضر باب اون باب اینجوری باب مسائل مرسلن یفتحو علی مسلمین روی چه خطراتی داره؟ میگشاید بر روی مسلمان ها ابوابا درهای جدیدی را که لا یمکن و صدها این سیل است.